انجیل مرقس فصل نهم. کلام خداوند ما عیسی مسیح. و بدیشان گفت: هر آینه به شما میگویم، بعضی از ایستادگان در اینجا میباشند که تا ملکوت خدا را که با قدرت میآید نبینند، طعم مرگ نخواهند چشید. و بعد از 6 روز عیسی پتروس و یعقوب و یوحنا را برداشت، ایشان را تنها بر فراز کوهی به خلوت برد و هیئتش در نظر ایشان متغیر گشت و لباس او درخشان و چون برف بی اندازه سپید گردید، چنان که هیچ ماده‌ای بر روی زمین نمی‌تواند چنان سپید نماید. و الیاس با موسی بر ایشان ظاهر شده با عیسی گفتگو می‌کردند. پس پتروس پاسخ داده به عیسی گفت: ای استاد، بودن ما در اینجا نیکوست، پس 3 سایبان می سازیم، یکی برای تو، یکی برای موسی، یکی برای الیاس. از آن رو که نمی دانست چه بگوید، چون که هراسان بودند. ناگاه ابری بر ایشان سایه انداخت و آوازی از ابر در رسید که این است پسر محبوب من، او را بشنوید. و ناگهان گرداگرد خود نگریسته، جز عیسی تنها با خود، هیچ کس را ندیدند. موضوع صحبت این است: درس‌هایی از دگر سیمایی خداوند ما عیسی مسیح. و چگونه ما میتونیم این موضوع عظیم رو در یک جلسه مطالعه کنیم؟ اما تلاش خود رو میکنیم. خداوند ما در مورد مرگ و رستاخیزش صحبت کرده بود در فصل قبل، آیه 31 چنین میخوانیم: آنگاه ایشان رو به تعلیم دادن آغاز کرد که لازم است پسر انسان بسیار زحمت کشد و از مشایخ و رؤسای کاهنان و کاتبان رد شده، کشته شده، بعد از 3 روز برخیزد. و اکنون در عرض چند روز 3 تا از شاگردانش رو انتخاب میکنه، به بالای کوهی میره و در آنجا در حضور اونها سیماش دگرگون میشه و جلال خداییش رو بر اونها آشکار میکنه، ذات و جلال خداییش رو بر اونها نمایان میسازه. نکته اول، هدف از دگر سیمایی خداوند چه بود؟ آیه 3 چنین میخونیم: لباس او درخشان و چون برف بی اندازه سپید گردی، چنان که هیچ ماده‌ای بر روی زمین نمیتواند چنان سپید باشد. لباسی که خداوند بر تن داشت کاملا درخشان گشت و ممکن نبود بر اون نظر انداخت و روی او مثل خورشید بود، در انجیل متی و لوقا به ما گفته شده. شاگردانش به حیرت در اومدن و به ترس افتادن. دگر سیمای خداوند ما عیسی مسیح. اما دلیل اون چه بود؟ به چند دلیل میتونیم اشاره کنیم، دلایل زیادی هست، اما به 7 دلیل اصلی نگاه میکنیم. این مهری بود و نشانه‌ای بود از کلام او، کلام نبوت آمیز او، که رنج‌ها خواهد کشید و کشته خواهد شد و رستاخیز خواهد نمود در روز سوم. و اکنون برای اینکه کلامش رو در ذهن و اندیشه ی شاگردانش کاملا مهر کنه، و بعداً خواهیم دید به چه علت فقط 3 تا از شاگردان، برای اینکه این کلام در ذهن اونا بنشونه و مهر کنه، ظاهرش نورانی گشت تا جلال خداییش رو بر اونها نشون بده. پس در دلیل اولی این بود که در ذهن اونها محکم قرار بده که او خداست. البته پتروس چند روز قبل گفته بود که تو مسیح پسر خدا هستی. او اولین شاگردی بود که اعتراف کرد، اما اکنون واقعیت اون رو میبینن. پس در ولی اول ثابت میکنه که مسیح ذات خدایی داره و همچنین پیشگویی او حقیقت داره در مورد رستاخیزش. در غیر این صورت شاگردان چگونه ممکن بود این رو درک کنن؟ به نظر میرسید چنین موضوعی غیر ممکنه و همچنان غیر ممکن به نظر میرسید و اینا دائم اینو از ذهن بیرون میکردن تا زمانی که او از مردگان رستاخیز نمود و بعد اونها همه این وقایع رو به یاد میآوردند و براشون کاملا روشن میگشت. تغییر سیمای خداوند به شاگردانش نشون میده که او ذات خدایی داره و این رو محکم در ذهن و اندیشه اونها قرار میده، به ویژه در مورد رستاخیزش. به علاوه خداوند به اونها یادآوری میکنه که باید به ملکوت آسمانی او فکر کنن. یاد دارید به محض اینکه او در مورد مرگ و رستاخیزش صحبت کرد، پتروس گفت: نه خداوند، چنین نباشه. تو نباید بمیری، این نباید اتفاق بیفته برای کسی که مثل تو پر جلال مسیحا و پادشاه ما. البته در ذهن شاگردان این موضوع بود که او پادشاه زمینی مسیحایی که سیاسی هست، اما تغییر سیمای خداوند به اونها یاری میده تا ببینن که باید به چیزی متعالی تر و پر جلال تر بیندیشن که او رستاخیز خواهد کرد، آیندهی خواهد بود پر جلال، ملکوتی که آسمانی است، و باید انتظار اون رو داشته باشن و تفکر و اندیششون بر اون باشه و تغییر سیمای خداوند به اونها کمک میکنه تا این رو درک کنن. و در زمانی که خداوند در بالای کوه تغییر سیما میده، الیاس یا همون الیا و موسی با او ظاهر میشن که اونها نمادی هستن از شریعت موسی و رسوم و تشریفات پرستشی و همچنین پیامبران راستین. پس شریعت و پیامبران راستین در اینجا دیده میشن که تسلیم مسیح هستن و او رو خدمت میکنن و از او صحبت میکنن و به او نظر دارن، مسیحی که خدای زنده است و جسم پوشیده. یکی از دلایل دیگه اینه که شاگردان فرا میگیرن که عهد قدیم، شریعت، دستورات پیامبران و نبوتهای اونها و نمادهایی که در پرستش بود و کلامی که پیامبران راستین گفتن، همه اونها از مسیح سخن میگن. در انجیل لوقا میخونیم وقتی که الیاس و موسی با او صحبت میکنن، از خروج او صحبت میکنن که صرفا اشاره نداره به مرگ او، بلکه خروج از یک مکان و ورود به مکانی دیگر. خروج همیشه از جایی هست بدین منظور که به جای دیگری وارد بشه. پس الیاس و موسی در مورد خروج خداوند صحبت میکنن از این جهان و ورودش به جهان بعد، نه فقط مرگ او بلکه خروجش، رفتن به جلال. این موضوعیه که الیاس و موسی در مورد اون با خداوند صحبت میکنن و شاگردان در میابن که هرچه که در نوشته های موسی هست، سیستم پرستشی، معبد، قربانی هایی که صورت میگرفت، نجات قوم بنی اسرائیل، شکافته شدن دریای سرخ، شکافته شدن رود اردن، آبی که از سقف در حرب سرازی شد، همه این نمادها و تصاویر نمادی است از مسیح و صلیبش و کمال اونها رو در مسیح باید ببینن و همه این نبوت‌های پیامبران نیز در مورد اوست. و به ما گفته شده که الیاس نمونه و یا الگویی بود از یحیای تعمید دهنده. پس اینا اهداف تغییر سیمای خداوند هست در حضور شاگردانش تا این حقایق رو در ذهن اونها جا بده. الیاس و موسی که نمایندگان اصلی پیامبران راستین بودند، همه اونها تسلیم مسیح هستند. البته مطالب بیشتری در اینجا هست. در اینجا میخونیم که خدای پدر از آسمان سخن میگه، ابری بر ایشان سایه میاندازه، ابری که نورانی هست و اونها رو در بر میگیره، ابری که جلال خدا رو میپوشونه و پدر صحبت میکنه و اونها کلامش رو میشنوند و خداوند پدر آسمانی مهر تایید میزنه: این است پسر محبوب من. البته خدای پدر و خدای پسر کاملا برابرن و همچنین روح القدس. اما زمانی که مسیح بر روی زمین هست، او خود رو تسلیم پدر ساخت برای مدتی، زیرا او نماینده ما ایمانداران بود. مسیح از شریعت اطاعت کرد، از پدر آسمانی اطاعت کرد، که در واقع مسیح برابر با پدر آسمانی است. و در اینجا در تغییر سیمای خداوند، مسیحی که بر روی زمین خادم مطیع پدر و زندگی کاملی داره تا بتونه بر صلیب بره، به عنوان بره بی عیب خدا برای ما قربانی بشه، رنج بکشه و به جای ما ایمانداران بمیره. او خودش هیچ گناهی نداشته به خاطرش بمیره و بعد پارسای خودش رو عطا کنه به پدر. و در اینجا وقتی که سیمای او تغییر میابه، شاگردان مسیح میشنوند از دهان پدر آسمانی که بر کار او مهر تایید میزنه و قربانی او کامل خواهد بود زمانی که بر صلیب بره. این مطلبی که در ذهن شاگردان خواهد ماند. پس میدید ارزش این واقعه چقدر مهم هست. همچنان که شاگردان اون رو درک میکنن. سوالی که ممکنه به ذهن برسه اینه که چرا سه تا از شاگردان و چرا همه اونها نبودن؟ پاسخهای متفاوتی داده شده. اولا این سه شاگرد اولیه مسیح هستن. بعدی از مفسرین میگن این سه شاگرد درکشون بیشتر از بقیه بود، به خداوند نزدیک بودن و تواناییش این رو داشتن که این رو دریافت کنن. همه اینا ممکنه حقیقت داشته باشن، اما دلایل دیگه نیز وجود داره که چرا فقط سه شاگرد ناظر این صحنه بودن. فرض کنید اگر همه شاگردان تغییر سیمای خداوند رو دیده بودند، اون وقت در طول اعصار مسیحیان مثل ما ممکن بود وسوسه بشن که گلایه کنند و در پشت ذهنشون بگن ایمان برای ما سخته، چرا ما نباید مسیح رو که سیماش دیگرگون شده ببینیم؟ شاگردان او برکت بیشتری داشتن، چرا ما نباید یک رویای از مسیح ببینیم و یا چیز شگفتی از مسیح ببینیم تا ایمانمون قوی بشه؟ نه دوستان، رابطه ما با خداوند ما عیسی مسیح از راه ایمان هست. البته دلایل و اثبات فراوانی ما داریم وقتی که به دعای ما پاسخ داده میشه، وقتی که تأثیر کلامش رو در زندگی و در دل خود میبینیم، او ذهن ما رو روشن کرده، مطالب معنوی رو درک میکنیم و شواهد فراوانی داریم از قدرت او و حضور او، ولذا نمیتونیم بگیم که اونها یک برکت خاصی رو داشتن و ما نیز باید این برکت رو داشته باشیم. به این دلیلی که همه شاگردان در بالای کوه نیستن، این برای همه نیست، این برای نیست تا ایمان رو کنار بگذاره، و به این دلیلی که فقط سه شاگرد وجود دارن. اما سه شاگرد مهمه، زیرا اینها باید به بقیه شاگردان بگن اما نه اکنون بعد از رستاخیز مسیح. خداوند به اونا فرمان میده که شما به این حقایق شهادت بدهید و پتروس این کار رو انجام میده. در دوم رساله دوم پتروس در فصل 1 چنین میگه: زیرا که در پی افسانه های جعلی نرفتیم، چون از قدرت و آمدن خداوند ما عیسی مسیح شما را اعلام دادیم، بلکه کبریایی او را دیده بودیم. زیرا از خدای پدر اکرام و جلال یافت هنگامی که صدای از جلال کبرایی به او رسید که این است پسر محبوب من که از وی خوشنودم. و این صدا را ما زمانی که با وی در کوه مقدس بودیم شنیدیم که از آسمان آورده شد. پس تعدادی از شاگردان اون رو میبینن. شریعت موسی میگه دو یا سه شاهد باید وجود داشته باشن تا یه مطلب حقیقتش پذیرفته بشه. به این دلیلی که سه شاگرد انتخاب میشن و اون سه ناظر این صحنه هستن، اما نه همه شاگردان. دلایل دیگه نیز وجود داره که به چه علت این سه انتخاب شدن. به عنوان مثال پتروس، به چه علت پتروس انتخاب شد؟ در آینده پتروس خداوند رو انکار خواهد کرد سه مرتبه، البته توبه میکنه و خداوند او رو میپذیره بار دیگه. اما به چه علت او انتخاب میشه تا ناظر این صحنه باشه؟ زیرا پتروس کسی هست که اولین فردی بود که اعتراف کرد که تو مسیح هستی، پسر خدای زنده. او اولین شاگردی بود که اعتراف نمود بر ذات خدایی مسیح و مقام او. و البته او اولین کسی هست که اولین موعظه رو در کلیسا موعظه کنه در روز پنتکست. به اون روز فکر کنید دوستان عزیز، چه اتفاقی افتاد در روز پنتکست وقتی که پتروس موعظه میکرد؟ صحنه رو در نظر بگیرید. به لحاظ بشری او بایستی بسیار میترسید از اون جمعیت به خاطر زندگیش، جمعیتی که در اونجا جمع شده بود چند هفته قبل برای مصلوب شدن مسیح فریاد برداشته بودند و اونها یهودیانی بودند که به شدت ملی‌گرا بودند. اونها مسیحای موعود رو رد کرده بودند و به رسوم و تشریفات خود چسبیده بودند و تصور می‌کردند که قومی هستند که مورد پذیرش خداوند هستند و پذیرفته شدند، قوم برگزیدند، قوم خواستند با همه نافرمانی‌هاشون. و اگر کسی چیزی بر خلاف اون میگفت، اگر کسی راجع به مسیحا سخنی میگفت، خشم و غضب اونها رو برمی‌انگیخت. و حتی بعد از پنتکست وقتی که پتروس پولس موعظه میکرد در همون مکان تقریبا. چند صد متر اون طرف تر یهودیان حمله کردند و با سربازان رومی باید اون رو از دست یهودیان که قصد قتلش رو داشتن بیرون میکشیدن و اون رو به اون سربازگاه میبردن. پس پتروس این رو میدونست، میدونست جمعیت چه خشم و غضبی داره، اما ترس رو کنار گذاشت و با قدرت روح القدس ایستاد و مسیح مصلوب رو موعظه کرد و در موعظه‌اش اشاره کرد به شرارت یهود و رد کردن مسیحا و به اونا مطالبی رو گفت که یهودیان نفرت داشتن و عصبانی می شدن. اما پتروس ایستاد و گویی جونش رو در دستهای خودش گرفت و فریاد برداشت و موعظه کرد و روح القدس کلامش رو برکت داد و در اون روز هزارانی به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آوردند و دلریش گشتند و توبه کردند. پس پتروس کسی هست که می ایسته و با شجاعت موعظه می کنه با همه ضعف‌ها و ناتوانی‌های گذشته‌اش. و شاید به این دلیلی که پتروس باید ناظر صحنه دیگر سیمای مسیح باشه. او بایستی در روح و جانش قوی می شد. خداوند به این شکل او رو آماده می کنه. خداوند به این شکل من و شما رو نیز آماده می کنه دوستان عزیز. اگر شما یک مسیحی واقعی باشید و با خداوند سالک باشید، در زندگیتون مشکلات و آزمون‌های بسیار سختی خواهد بود. شکست‌ها، ناامیدی‌ها، مصیبت‌ها در زندگی یک مسیحی فراوان خواهد بود و شما باید بایستید، باید در این شرایط برای مسیح شهادت بدهید. اما وقتی که به اون فکر کنید، چنان که پتروس فکر می‌کرد، خداوند شما رو برای اون شرایط آماده می‌کرد. اگر بیاد بیارید چه برکاتی خداوند به شما داد، دعاهایی که پاسخ داد و محبتهای خداوند، اینها برای اینه که شما رو قوت بده، آماده کنه برای آزمونها. همچنان که پتروس با حضور در بالای کوه و ناظر بودن دیگر سیمای مسیح ایمانش قوی شد و آماده شد برای اون آزمون، برای اون روز سخت که بیسته و موعظه کنه. همین شکلی که خداوند ما رو آماده میکنه. این الگویی است از تجربه‌ای که ما خواهیم داشت. هر برکتی که خداوند به ما مسیحیان میده، هر پاسخی که به دعای ما میده، باید اینو به یاد داشته باشیم. زیرا به ما یاری میده تا محکم بیستیم در آینده در برابر آزمون‌ها. فرد دومی که انتخاب شد یعقوب بود برابر برادر یوحنا. به چه علت او برگزیده شد؟ دلایل زیادی هست، اما دلیل اصلیش اینه که یعقوب اولین شهید در بین شاگردان، نه اولین شهید برای مسیح، بلکه اولین شهید در بین رسولان که زندگیشو برای شهادت به مسیح میده وقتی که هرود با شمشیر گردن او رو میزنه. یعقوب اولین شاگردی هست جزو رسولان که جونش رو در راه مسیح میده. به این علتی که او انتخاب میشه، او که همه چیزش رو حتی زندگیشو فدای خداوند میکنه. نفر سوم یوحنا هست. یوحنا خصوصیات زیادی داشت. او تنها شاگردی بود که در پای صلیب ایستاد، در همون خط اول، وقتی که همه شاگردان در کتاب مقدس نوشته شده که مسیح رو ترک کردن و فرار کردن، یوحنا بود که ایستاد. شاید مابقی شاگردان در فاصله دورتری پشت سر زنها در جای پنهان شدن و چیزی رو از صلیب می‌بینن، اما تنها یوحنا هست که همون جلو مردم ایستاده و هر کس میتونست یوحنا رو نشون بده و بگه او همین که از شاگردان مسیحه. همچنان که مسیح بر صلیب بود و رنج میکشید، اما یوحنا نترسید، ایستاد در پای اون صلیب و تا لحظه آخر وفادار بود و او کسی بود که خداوند مادر زمینیش رو به او سپرد تا از او مراقبت کنه بعد از مرگش و خروجش از این جهان. یوحناست که در اون صحنه صلیب در اون نزدیک ایستاده بود و مسئولیت مراقبت از مادر زمینی مسیح رو به گردن گرفت. و من فکر میکنم این دلیل اصلی است که چرا یوحنا نیز جزء این سه شاگرد بود که شاهد دیگر سیمای او بودند. و دوستان در اینجا درسی برای ما مسیحیان نیز هست. وقتی که به این واقعی تاریخی فکر میکنیم، یکی از دلایل اثبات ذات خدای مسیح هست و همچنین مشارکت نزدیکی که شاگردانش با او داشتن تا ببینند و احساس کنند از نزدیک جلال او رو و ذات خدایش رو. این برکت بسیار خاصی است که با خداوند رابطه نزدیک و مشارکت دوستانه ای داشته باشیم و این سه شاگرد این برکت رو دارن. و دوست عزیز، اگر شما میخواهید رابطه نزدیکی با خداوند داشته باشید، البته نمیتونید رویا داشته باشید و ما چنین رویایی هم نمیخوایم، اما وقتی که دعا میکنیم، وقتی که کلام رو میخونیم، وقتی که به او میاندیشیم، ما مشتاق این هستیم که احساس کنیم به او نزدیکیم و همه چیز به شکل خاصی زنده میشه در برابر ما و واقعا احساس میکنیم که در حضور خداوند هستیم و دلمون گرم میشه و نه فقط حقایق کلامش رو بهتر درک میکنیم، بلکه اونا رو گویی در یک نور تازه میبینیم، به شکل قوی حقایقش رو درک میکنیم و محبت خداوند رو در درون خود احساس میکنیم و اطمینانمون از نجات بیشتر میشه. و هر از گاهی ما این احساسات رو داریم، همیشه ما این چنین احساساتی نداریم و این تجربه دائمی یک مسیحی نیست. شادی درونی که ما احساس میکنیم خداوند به ما نزدیکه. و اگر به دنبال چنین تجربه هستید، رستگاری از راه فیض و به رایگان به ما عطا میشه. اما برای ما مسیحیان، وقتی که میخوایم رابطه نزدیکی به خداوند داشته باشیم و به مسیح نزدیک بشیم، باید حاضر باشیم مثل پتروس به مسیح شهادت بدیم، اعتراف کنیم در برابر دشمنانش و ترسامون غلبه کنیم و بایستیم در برابر کسانی که مثل شنوندگان موعظه پتروس پر از خشم و غضب بودن، پر از تعصب دینی بودن. باید مواظب باشیم مثل پتروس اعتراف کنیم به مسیح. این به پتروس اجازه داد تا شاهد اون صحنه باشه، صحنه که در بالای کوه دید. پس حاضر باشید در برابر دیگران به مسیح شهادت بدهید. علاوه به به یعقوب فکر کنید. او اولین کسی است که به شهادت رسید در بین رسولان. دیگر رسولان نیز به شهادت رسیدند. اما یعقوب مسیح رو دوست داشت، همه چیزش رو داد. و اگر شما به دنبال رابطه نزدیک با مسیح هستید، اگر همه چیزتون رو در این دنیا وقف خودتون کردید، کار من، خونه من، خانواده من، ماشین من، دارایی من، چیزایی که من دارم، تجارب من، لذت‌های من، موقعیت من در این دنیا و وضعیت من، اگر فقط به فکر این چیزها هستید، شما چون این تجربه نخواهید داشت. یعقوب همه چیز رو داد. البته ما باید برای خانوادمون فراهم کنیم، اما اولویت زندگی که مسیحی اینه که خداوند، من همه چیزم رو به تو میدم و تو رو خدمت میکنم تا جایی که از توان من برمیاد و از هر فرصتی استفاده میکنم تا نماینده تو باشم. این یعقوب هست، اولین شهید در بین رسولان مسیح. و بعد الگوی یوحنا رو داریم. او نترسید، بعد بهایی رو بود حاضر بود بپردازه و نزدیک مسیح بیسته در پای صلیب تا ناظر مرگ صلیب باشه. در کلیسا کسانی هستن که شاید وقتی زمان شام ربانی هست و ما به صلیب فکر میکنیم و مسیح رو شوک میکنیم برای صلیبش، ایده هستن که در مراسم شام ربانی شرکت نمیکنن. دوستان، ما هر روز باید دل خود رو بیازماییم، به گناهانمون اعتراف کنیم، بیاییم نزد صلیب، به اون نزدیک بمونیم، او رو حرمت بذاریم، او رو دوست داشته باشیم و اون محبت اول خود رو ترک نکنیم مثل ایمانداران افسوس. نزدیک به صلیب باقی بمونید. پس این سه چیزی هست که ما در شاگردان مسیح میبینیم و ما رو به رابطه نزدیک با خداوند عیسی مسیح خواهد آورد. پس درس هایی وجود داره از این واقعه تغییر سیمای خداوند ما عیسی مسیح. حال بگذارید راجع به راز ملکوت صحبت کنیم. مرقس راجع به اون صحبت میکنه، متی راجع به رازهای ملکوت صحبت میکنه و همه اونها رو در این صحنه میبینیم. آیه 4 و الیاس با موسی بر ایشان ظاهر شده با عیسی گفتگو می‌کردن. لوقا به ما میگه که دقیقاً راجب چه صحبت می‌کردن؟ راجب خروجش از این جهان. پس همچنان که قبلاً گفتم این واقع به اونا نشون میداد الیاس نماینده بود از پیامبران راستین، موسی نمادی بود از شریعت و سنت‌ها و آیین پرستشی یهود که همه نمادی بود و تصویری بود از صلیب و کار مسیح، و شاگردان این رو درک کردن. البته این رو در اینجا درک نکردن، اما همچنان که زمان گذشت و به ویژه بعد از مصلوب شدن و رستاخیز مسیح، وقتی که روح القدس بر کلیسا ریخته شد، این مطالب که شنیده بودن و دیده بودن کاملا براشون روشن گشت. اما راز ملکوت چه هست؟ پولس از همین واژه استفاده میکنه، میگه راز ملکوت. خداوند پولس رو مقدر داشته بود تا راز عهد قدیم رو موعظه کنه، راز ملکوت. و پولس به ما میگه یکی از اونها چه هست؟ راز این بود که غیر یهودیان نیز نجات خواهند یافت، غیر یهودیان نیز وارد این ملکوت خواهند شد. پولس میگه که کلیسای عهد جدید کلیسایی خواهد بود متشکل از یهودیان و غیر یهودیان، از همه اقوام و نژادها. در اون یهودیان و غیر یهودیان با هم برابرند و هیچ مانعی بین اونها نیست. البته نه همه یهودیان، بلکه یهودیان برگزیده و نه همه غیر یهودیان. غیر یهودیان برگزیده شده، اونها با هم یکی خواهند بود در این ملکوت. پولس میگه این راز ملکوت هست و او مطالب دیگه ای رو نیز بیان میکنه و اون رو در اینجا میبینیم. و این سوال ها چه هست جدای از فراخوند شدن غیر یهودیان به ملکوت؟ امروز در بین بعضی از مبشرین انجیلی این نظری هست که راز ملکوت بخش زشت تاریخ یهود هست و به این شکل اون رو بیان میکنن. البته این موضوع مفصلی هست، اما به نظر اونها عهد قدیم راجبه اینه که خداوند چگونه با قوم بنی اسرائیل هست، اما در اونجا یک بخش زشتی پنهانه، نافرمانی یهودیان. و راز ملکوت در اینه، مثالهایی که خداوند میزد در مورد ملکوت اینه که اون بخش زشت رو نمایان سازه تا یهودیان عصبانی میشن وقتی که اون رو میشنون. اما این تفسیر کمک زیادی به ما نمیکنه و مثالهای مسیح رو نمادی میساز از فیض و رستگاری. علاوه اون بخش زشت عهد قدیم راز پنهانی نیست. عهد قدیم اینو به روشنی به ما نشون میده، راجب برکات خداوند نشون میده و همچنین راجب نافرمانی قوم و مجازاتی که خداوند بر اونا قرار داد و اسارت اونا. پس این موضوع رازی نبود، موضوع پنهانی نبود. نه دوستان، راز ملکوت معنای نمادینی است که در تاریخ قوم مقدس خداوند می‌بینیم. یهودیان تصور می‌کردند که خداوند ما رو برگزیده، به ما این سیستم پرستشی رو داده، قربانی‌ها و غیره و مراسم طهارت و پاکی و غیره، و یهودیان اینها رو به شکل لغوی درک می‌کردند. البته نه همه اونها، بلکه اکثر اونها، و هرگز به معنای اونها نگاه نکردن و نمیدیدن که این کارهایی که انجام میدن و سیستم پرستشی و قربانی ها نمادی هست از مسیحا. حیواناتی قربانی میکشت در معبد نمیتونست گناه رو از میان برداره. شستشوها قادر نبود گناه رو از میان برداره، بلکه اینها نمادی بود از پاکی خداوند و اینکه نمیشه به اون نزدیک شد و نیاز به یک قربانی، نیاز به بخشش رایگان از سوی او. اینها راز ملکوت هست، یعنی معنا و مفهوم آنچه که در عهد قدیم مکتوبه. به عنوان مثال وقتی که موسی صخره رو کوبید برای بار اول در حورب و آب سرازیر شد از اون صخره و قوم نوشیدن، معنای این واقعه این بود که از طریق ضرب زدن و کوبیدن چیزی هست، از طریق درد و رنج که فیض سرازیر میشه. از اون صخره ای که کوبیده میشه آب سرازی میشه و اون صخره مسیح هست. اول قرنتیان فصل 10 پولس اینو توضیح میده و میگه چگونه این وقایع نمادی است از مسیح. اون مسیحه که کوبیده میشه، مضروب میگرده و از اوست که فیض سرازیر میشه و اون واقعی که در عهد قدیم روی داد نمادی بود از مرگ مسیح، زیرا او برای گناهان فدیه داد و از اوست که بخشش گناهان به ما میرسه. این راز ملکوت هست. راز اون پیامی هست که در همه اون نمادها و وقایع و نبوتهای پیامبران راستین هست. و البته یهودیان راستین در عهد قدیم این رو درک میکردن. اونها میتونستن راز رو ببینن حتی در اون زمان. اما درک درست اون باقیمون تا زمانی که این وقایع روی بده و در عهد جدید کار رسولان این بود که این رازها و این نمادهایی که در عهد قدیم بود و ایمانداران باید اون رو درک میکردن بیان کنن و به شکل روشنی بیان کنن و رسولان این کار انجام دادن. تغییر سیمای مسیح راجب اون صحبت میکنه. الیاس و موسی بر ایشان ظاهر شدن و با مسیح صحبت کردن، زیرا اونها هر دو به او اشاره دارن و او رازی است که در کلام و در رفتار اونها پنهان هست. به آیه 5 نگاه کنید. پس پتروس پاسخ داد و به عیسی گفت: ای استاد، بودن ما در اینجا نیکوست، پس سه سایبان می‌سازیم، یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی برای الیاس. پتروس هنوز موضوع رو درک نمی‌کنه. وقتی که می‌بینه سیمای خداوند ما متغیر شد و نورانی گشت و الیاس و موسی تسلیم مسیح شدند و مسیح همه چیز است، او کمال سیستم پرستشی و نبوت‌های عهد قدیم هست، پتروس باز می‌گرده به عهد قدیم و جشن خیمه ها و میگه بگذارید از عهد قدیم اطاعت کنیم و مثل ایام عید خیمه ها سایبان بسازیم. نه پتروس، کل دلیل این که خداوند سیماش متغیر شد و تو ناظر اون بودی این بود که تو درک کنی که وقایع و تعالیم و نبوت های عهد قدیم همه به سوی مسیح اشاره داره، تا تو از اون خارج بشی و دیدت و نگاهت به مسیح باشه. نه اینکه عهد قدیم بی ارزش و بی فایده و باطله، نه، عهد قدیم پیشگویی میکنه، به مسیح اشاره میکنه و خداوند به اون میگه اکنون وارد عهد جدید شو. پتروس هنوز میگه نه، بذارید عید خیمه ها رو جشن بگیریم. البته پتروس نمیگه سایبانی برای خودش و دیگر شاگردان بسازه. به شکل فروتنانه و محترمانه فکر میکنه فقط راجب مسیح و الیاس و موسی و برای اونها میخواد سایبان بسازه. اما به چه علت؟ اونها از جلال اومدن. وقتی که پتروس به اونها نظر میکنه، اونها سیمای درخشان دارن. الیاس و موسی نیز از جلال اومدن و ظاهر درخشانی میباسی داشته باشن. و مرقس به ما میگه آیه 6، از آنو که نمیدانست چه بگوید، او از هراس اومده، به حیرت در اومده از صحنه‌ای که میبینه. اما غریزش اینه که بازگرده به عهد قدیم. البته این غریزه رو به زودی از دست خواهد داد و معنای این واقعه رو درک خواهد کرد. آیه 7، ناگاه ابری بر ایشان سایه انداخت و آوازی از ابر در رسید که این است پسر محبوب من، او را بشنوید. زندگی مسیح کامل بود، کلامش کلام خدای زنده است و تغییر ناپذیره. او بانی و پایان دهنده ایمان هست. به این دلیلی که خداوند میگه او را بشنوید، توبیخ او را بشنوید، تسلی را از دهان او بشنوید، پیام او را بشنوید، شرط رستگاری را از دهان او بشنوید، توبه و ایمان نجات بخش. همه ای تعالیم و دستورات او رو بشنوید و از اونا اطاعت کنید. به چل است، زیرا این است پسر محبوب من، او را بشنوید. اما یک مشکلی وجود داره. آیه 8، ناگهان گردا گرد خود نگریسته، جز عیسی تنها با خود هیچ کس را ندیدند. و در ذهنشون یک موضوعی هست. همچنان که از کوه به زیر می آمدن، ایشان را قدغن فرمود که تا پسر انسان از مردگان بر نخیزد، از آن چه دیدن کسی را خبر ندهند. آیه 9. و این موضوع رو اونها حفظ کردن و کلام خداوند رو گوش دادن. اما در ذهن اونها چه بود؟ آیه 10. از یک دیگر سوال می کردن که برخواستن از مردگان چیست؟ خداوند رنج خواهد کشید، کشته خواهد شد و رستاخیز خواهد نمود. اما مشکل شاگردان این بود. ما هم‌اکنون الیاس رو دیدیم در جلال و ملاکی به ما میگه که الیاس خواهد آمد. الیا خواهد آمد. اما ما نشونه از آمدن الیا نمیبینیم. آیه 11. پس از او سوال کرد و گفتن چرا کاتبان میگویند که الیاس باید اول بیاید؟ آیه 12. خداوند به اونا پاسخ میده که الیاس البته اول می آید و همه چیز را اصلاح می نماید و چگونه درباره پسر انسان مکتوب است که می باید رنج بسیار کشد و حقیر شمرده شود. اما به شما می گویم که الیاس هم آمد و با وی آنچه خواستن کردند، چنان که در حق وی نوشته شده است. تصوری که شاگردان مسیح از این نبوت ملاکی داشتند در مورد آمدن الیاس این بود که الیاس خواهد آمد و همه چیز رو اصلاح می کنه و احتمالاً مسیح هم تخت پادشاهیش رو برقرار میکنه و سلطنت زمینیش رو آغاز میکنه. این دید شاگردان هست. اما اکنون براشون این سوال پیش میاد، پس معنای مرگ و رستاخیز چه هست؟ او دوباره از مردگان برمیخیزه. خداوند اونا توضیح میده. آیه 13. اما به شما میگویم که الیاس هم آمد. او به این جهان اومد و با وی آنچه خواستن کردند. هرچه که دلشون میخواست با او انجام دادن، چنان که در حق او نوشته شده است. معنای خداوند ما چه هست وقتی که میگه الیاس اومده؟ در جای دیگه خداوند این رو توضیح میده. اگر این رو بپذیرید، الیاس همان یحیای تعمید دهنده است. یحیای تعمید دهنده است که آمد. و البته وقتی که از او پرسیدم، شورای سنهدرین و رئیسان کاهنان از او پرسیدن و گفتن آیا تو الیا هستی؟ او گفت نه. نه بدین منظور که الیا باشه و دوباره زنده شده باشه و به این جان اومده باشه. بدین معنا به شکل لغوی او الیا نبود. اما او کسی بود که الیا در عهد قدیم نمادی بود ازش. الیا یک پیامبر راستین بود که قدرت معجزه رو داشت و تعلیم میداد و در این حال خدمت زمینیش نمادی بود، الگویی بود، سمبولی بود از یحیای تعمید دهنده که خواهد آمد. و زمانی که یحیای تعمید دهنده اومد، به ما گفته شد که او در قدرت و روح الیا به این جهان اومد. پس جالبه وقتی که شاگردان ناظر دیگرگونی سیمای مسیح هستند و الیاس و موسی رو میبینند، سوالی در ذهنشون پیش میاد. به یادشون میاد که الیاس باید بیاد و همه چیز رو اصلاح کنه. معنای اون چیه حالا که مسیح میگه من خواهم مرد و رستاخیز خواهم کرد؟ خداوند توضیح میده. میگه بله، الیاس اومده و هر آنچه که راجبش گفته شده در مورد او روی داد و او یحیای تعمید دهنده است و در واقع میشه گفت که او همه چیز رو اصلاح کرد. زمانی که یحیای تعمید دهنده در بیابان موعظه می کرد، تمامی یهود بیرون رفتن تا موعظه رو از زبان او بشنوند و او راجع به توبه صحبت می کرد و اونا توبه کردن و از او تعمید گرفتن. پس الیاس اومد. و وقتی که ما به این موضوع فکر می کنیم، الیاس وقتی گفته شده خواهد آمد، همون یحیای تعمید دهنده است، به ما کمک میکنه تا نبوت‌های عهد قدیم رو به شکل درستی تفسیر کنیم. ما نباید انتظار داشته باشیم که به شکل لغوی الیاس یا الیا به جهان بیاد، بلکه الیا رو باید به این شکل تفسیر کنیم که نمادین هست. الیا در عهد قدیم نمادی است از عهد جدید، از یحیای تعمید دهنده در عهد جدید. و وقتی که ما میخوایم نبوت‌های عهد قدیم رو تفسیر کنیم، باید اونها رو به شکل نمادینی ببینیم و نه به شکل لغوی. ما وقتی که نبوت های عهد قدیم رو میخونیم نباید انتظار داشته باشیم که اونها به شکل لغوی و دقیقاً به همون شکل به کمال برسن. باید انتظار داشته باشیم که اون نبوت ها و پیشگویی ها به شکل نمادین به کمال برسن. الیاس خواهد آمد و او چه کسیه؟ یحیی تعمید دهنده و اصلاح رو انجام میده، کسی که پیشرو مسیح است و او رو اعلام میکنه. امروز متاسفانه مفسرین این هستن که به عهد قدیم نگاه میکنن و میگن بله، من در میابم که باز شدن دریای سرخ چه هست، این روی داد و این نمادی هست که چگونه مسیح خواهد آمد و اوست که راه رستگاری رو باز میکنه، راه رو به سوی قدس الاقداس باز میکنه. من درک میکنم که در عهد قدیم قدس الاقداس چه بود؟ بله، این جایی است که امکان ورود به اون وجود نداره، فقط کاهن اعظم یک بار در سال میتونه وارد بشه و اون هم با ریختن خون و همه اینها معناش این است که امکان دسترسی به حضور خدای قدوس ممکن نیست مگر اینکه مسیح بیاد و خونش ریخته بشه و اون پرده موعد پاره بشه و زنجیرها کنار زده بشه و در باز بشه و مسیحی که به حضور خدای زنده میرسه برای ما و پارساییشو برای ما عطا میکنه و خونش رو میریزه تا ما بتونیم به قدس الاقداس وارد بشیم تحت مسیح. ایده هستن که این مطالب رو به راحتی درک میکنن و میدونن که اینها نمادی هست، الگویی هست از مسیح در عهد قدیم. اما وقتی میرسیم به آینده اسرائیل، اونها اینو به شکل لغوی تفسیر میکنن. اونها مثلا وقتی که پیامبران دیگه در مورد قوم بنی اسرائیل اصلاح میکنن، این مفسرین اینو به شکل لغوی درک میکنن و میگن یهودیان همه پذیرفته میشن، معبد از نو بازسازی میشه و اون نبرد آخر در روی زمین با تیر و کمان صورت میگیره و مسیح بر روی اسب خواهد آمد و همه اینا باشه به شکل لغوی تفسیر بشه. خداوند ما میگه نه دوستان، او که آمد خود الیاس نبود، الیا نبود که بار دیگه به جهان پای بگذاره، بلکه الیای عهد قدیم نمادی بود، الگوی بود از یحیی تعمیددهنده و یحیی تعمیددهنده اومد و به این شکلی که باید نبوت‌های عهد قدیم رو درک کنیم و اینها رو به این شکل تفسیر کنیم، به ویژه وقتی که در مورد زمان آخر صحبت میکنن. و زمانی که ما میرسیم به عهد جدید در میابیم که اسرائیل قوم برگزیده خداونده، یهودیان و غیر یهودیانی که برگزیده شدن و آنچه که بر سر قوم بنی اسرائیل میومد نماد و الگویی است از وقایعی که بر کلیسای مسیح روی میده در عهد جدید. پس این واقعه تغییر سیمای خداوند در بالای کوه کلیدی به ما میده در مورد شیوه تفسیر نبوت‌های عهد قدیم. در مطالعه امروز دیدیم اهداف تغییر سیمای مسیح چه بود، دیدیم چگونه ما میتونیم به رابطه نزدیک با خداوند برسیم در اون سه شاگردی که شاهد بودن، به راز ملکوت اندیشیدیم و همچنین کلید درک و تفسیر نبوت‌های عهد قدیم. مگر خداوند این حقایق رو به جانهای ما برکده و همچنین درک کلامش رو.